أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على أمين وحيه ومبلغ رسالاته شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا لله وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. روزی که گذشت سال روز شهادت یک تابلو زیبا در تربیت مکتب انسانساز، مکتب قهرمان پرور، شهید پرور، مکتب عاشق پرور در سنین نوجوانی شهید حسین فهمیده بود که امروز را در تقویم ها به این مناسبت روز نوجوان نامیدند. به این اولین بار نیست که نوجوانی نارنجک به خودش میبندد و زیر تانک میرود و اونقدر اعتبار معنوی و زینت برای اسلام و مسلمین می شود که یک رهبر بی نظیر در دوران غیبت که از نظر معنویت، عرفان، فقاهت و همه امتیازات یک عنصر الهی باید دارا باشد دارا بود، او مباهات میکند به این نوجوان و میگوید رهبر من اون نوجوان 11 ساله‌ای بود که نارنجک به خودش بست و زیر تانک رفت. و اگر شما امروز میبینید مظلومین غزه زیر صدها تن بمب آوار بر سرشون ویران میشه و جای امنی زیر این آسمان براشون نیست و دادرس و فریادرسی جز خدا ندارند، ولی نوجوانهاشون، گاهی کودکانشون وقتی حرف میزنند آدم احساس میکند که اینها هیچ مرگ را هیچ به حساب آوردن، با روحیه قوی میگن ما مقاومت میکنیم و تسلیم نمیشویم. این اثر نورانیت مکتب امامت است، مکتب ولایت است، مکتب سید الشهدا علیه السلام است که جوانها و نوجوانهای کشور ما سابق بر اونها هستند. هم 8 سال مقاومت کردند، هم در هر فتنه ای از ناحیه این آتش افروزان قلدر بی ارزش دنیا مثل سران امریکا و اروپا، در هر وقتی آتشی افروختن، تعدادی از جوانهای ما به قیمت جانشون این آتش رو خاموش کردند که در آخرین فتنه و آشوب این شهید علی وردی ما و شهدای دیگر عزیز ما که زیر شکنجه قتل صبر را تجربه کردند. ارمله لعنت الله علی قتله کربلا سر می بریدن، ولی اینها حاصل خباثت اونها بودند که با شکنجه ذره ذره شهید کردند شهید علی وردی را. اما اینا تسلیم نشدند، دفاع از ولایت و دینشون رو به عنوان یک باور به دنیا اعلان کردند. نتیجه اون استقامت ها امروز این دلاوری ها، این قهرمانی های مردم غزه است و هفته بسیج است. و اساساً تشکیل بسیج از ناحیه حضرت امام حفظ روحیه شهادت طلبی، روحیه شهامت، شجاعت، روحیه خدمت، روحیه فریادرسی، روحیه گره‌گشایی، روحیه خدمتگزاری و جهادی در نقاط محروم کشور یا در شهرها رسیدن به حاشیه نشینها و با اینها همدرد بودن، مواسات کردن. امام رضوان الله تعالی علیه دنبال فتوحات نظامی نبود، ولی دنبال فتوحات فرهنگی و معرفتی بود که به حمد الله امروز می‌بینید مردم دنیا غیر از مردم 40 سال پیشند، این جمعیت انبوهی که در لندن علیه صهیونیست ها به دفاع از مظلومین فلسطین شعار میدن، یا در امریکا علی‌رغم این که مامورین بیعقل و خونخوار اینها را بازداشت میکنن، گاهی با دست بسته دیدید در این صحنه هایی که تلویزیون نشون میده، ولی طی این 20 و چند روز این تظاهرات را در دنیا نتونستن خاموش کنن و این در حال توسعه است. این روحیه بسیجیه. روحیه بسیجی یعنی اراده برای ادامه جهاد، استقامت در نابود کردن استکبار، ظلم، ستم، اجحاف، غصب، تجاوز و در این راه از همه چیز گذشتن و خسته نشدن. آیه ای از اواخر سوره مبارکه حج را در این محفل نورانی به قلب پر احساس با محبت غیوران این مجلس تلاوت کردم. امیدوارم چند پیامی از این آیه کریمه چراغ راه ما باشه و ذخیره قبر و قیامتمون. پروردگار حبیب و محبوب ما، ما رو به حساب آورده، ما رو صدا زده، ما رو مورد خطاب قرار داده، فرموده یا ایها الذین آمنو. به پیغمبرش نفرموده تو بگو، خودش داره با ما حرف میزنه، یا ایها الذین آمنو. آی کسانی که خدا را باور کردید، دل به خدا دادید، با معرفت عشق خدا و محبت خدا را در دلتون شیرین یافتید، ارکعو. اولین مطالبه خدا در بازار محبت برای کسانی که تاجر این بازار هستند، آمدن دل بدن، جان بدن، هستی بدن تا محبوب را از خودشون راضی کنند، خدا در وادی محبت به کسی که تشنه وصال اوست دستور داده ارکعو. رکوع مخصوص نمازه. در غیر نماز ما رکوع نداریم. اما خدا نفرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا یا اقیموا الصلاة، اونو گذاشته آخر آیه، فرمود ارکعو. معلوم میشه رکوع یک اکسیریه، رکوع یه حقیقتیه، رکوع یه سریه که خداوند متعال از نماز به رکوع یاد کرده، اون هم رکوع جمعی رو خواسته. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، شما نماز را به جماعت بخوانید و رکوع جمعی داشته باشید. رکوع آغاز نرمشی است که انسان از اون گردن کشی، از اون قد برافراشتن، خود را نشون دادن، چشمانداز وسیع داشتن، چشم دوختن به جاذبه های مختلفی که چشم را خیره میکنه و حواس آدم را پرت میکنه. انسان وقتی حمد و سوره را میخونه اونچنان دلش نرم میشه، روحیش در برابر خدا آب میشه که کمر خم میکنه، در برابر عظمت حق کمرش خم شد، در برابر جاذبه حب خدا که او مرا دعوت کرده، من که او رو نمیشناختم، من که سفره او رو بلد نبودم، من که از پذیرای او خبر نداشتم، این نماز سفره حق است و خدا نمازگزار را مهمان خودش به حساب آورده و داره در این پذیرایی قلبی، پذیرایی دلی، اونچنان این بنده را از اون حالت انانیت، از مرکب تکبر، خودخواهی، خودبینی و گردنکشی داره پای میکشه، میخواد از اون حالت توهم، تخیل، آدم های متکبر، آدم های از خود راضی، آدم های مغرور، اینها با وهمشون، با خیال خودشون، خودشون رو بزرگ میبینن، کوچیکن، خیلی هم کوچیکن. تکبر جهالت است، نادانی است، بیخبری است. اگر از ضعف خودش با خبر بود، از خطراتی که او رو تهدید میکند با خبر بود، از عهده یک ویروس بر نمیاد، در برابر یک میکروب تب میکنه به خودش میپیچه، یک غذای مناسب برای او دردی ایجاد میکنه که قرار را از او میگیره، در یک تصادف ضرب مغزی میشه، فلج میشه. انواع خطرها، بلاها، به تعبیر مولا امیرالمومنین علیه السلام که فرمود ودفعوا امواج البلاء بالدعا، بلا داره موج میزنه، شما در برابر طوفانهای بلا قرار گرفتید، دست قدرت او داره شما را حفظ میکنه. این کل نفس لما علیها حافظ، شما خیال میکنید خودتون رو نگه میدارید، خودتون سلامتیتون رو میتونید بیمه کنید؟ نه، خیلی ها از شما سالم تر بودن دفعتن مبتلا به سرطان شدن. نه مرض خبر میکنه، نه مرگ خبر میکنه، نه جنگ خبر میکنه، نه فتنه خبر میکنه، نه حادثه. بشری موجود بیخبر و ضعیفی هست، و اگر میدانست چقدر ضعیفه، هیچ وقت اینقدر برای خودش بزرگی نمیدید، از خود راضی نبود، خودش رو به رخ این و اون نمیکشید. لذا رکوع اولین مرحله تنزل از انانیت، خود نشون دادن، خود بین بودن و خودپرستی و خودخواهی است. حالا کمرتو خم کردی در برابر امر خدا، چون او گفت کمر خم کن، تو هم تواضع کردی، کمرت رو خم کردی. پس نماز مکتب خودسازی است، نماز خودشکنی است، نماز آب کردن ویروس انانیت و تکبر است. قرآن کریم از نماز به رکوع یاد کرده، ولی رکوع یک نرمش، یک لینت، یک زبان، یک شعله‌ای که توهم خود بزرگبینی رو سوزونده، خاکستر کرده و کمرم در برابر عظمت و فرمان خدا خم شده. کافی نیست، باید سر به آستانش بگذاری، بگویی که دار و ندارم رو آوردم به آستان تو سپردم. بعد از ارکعو می فرماید وسجدو، سجده هم مخصوص نماز نیست و هم مخصوص انسان نیست. سجده بر حسب اونچه که خدا به ما خبر داده، تمام ذرات عالم در حال سجده اند، تمام اجرام کیهانی در حال سجده اند، تمام ظاهر و باطن عالم حالت سجود دارند. ولله یسجد ما فی السماء و الارض، آسمان ها، زمین، درخت ها، قطرات باران، امواج دریا، کوههای سر به فلک کشیده، همه اینها در حال سجده اند و همخوانی هم دارند، همه با هم میگویند سبوح قدوس رب الملائکت و روح. یعنی چی سجدن؟ خاک سجده بکنه؟ ما که سجده میکنیم خودمونو به خاک میندازیم، ولی سجده خاک چه معنی داره؟ خورشید که اون بالاست پایین نمیاد، چگونه سجده میکنه؟ سجده ویژگی هایی دارد که اگر انسان با توجه سجده کند خدا او رو میپذیرد، و اگر پذیرفت همیشه هواشو داره، ول نخواهد بود. لذا هیچگاه در زندگی شکست نخواهد داشت. کسی که خدا هواشو داره، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا یار شما بود و یاور شما بود، هیچ قدرتی بر شما مسلط نمیشه. اینکه گاهی آدم در برابر باطلی مغلوب میشه، در برابر ظلمی مغلوب میشه، این مال اینه که این از جنود الهی نبوده، قشون خدا نبوده، این حزب خدا نبوده، این یاور خدا نبوده. ان تنصر الله ینصرکم، خدا وعده داده که اگر شما خدا رو یاری کردید خدا هم یاور شماست. سجده خصوصیاتی داره. یکی از بارزترین خصوصیات سجده این است که موجود تا آخرین درجه که میتونه خودشو پایین بیاره پایین میاره. در حال سجده آدم دیگه از زمین پایین تر نداره دیگه. اون مقدار که میتونش خودش رو پایین بیاره، در اوج بود، روی تخت مسئولیت بود، مدیریت بود، وزارت بود، ریاست جمهوری بود، رهبری بود، همه چشم ها به او دوخته شده بود. ولی وقت نماز که میشه دیگه گویا هیچی نداره، خودشو پایین میندازه، افتاد. آدم به پای کسی میفته یعنی چی؟ به پای کسی افتادن یعنی ذلیلتن، یعنی ندارتن، یعنی سر به آستانت گذاشتم، سر سپردتم، یعنی سر من دیگه مال من نیست، مال توه. سجده یک امر جسمی نیست، سجده یک امر روحیه که انسان از نظر باطن هم باور عقلانیش این باشد که من در برابر خدا هیچم و باید این هیچ بودن را ظهور بدم در خارج. ظهور دادنشم به اینه که تا میتونم خودم رو پایین بیارم دیگه. از خاک پایین تر نداریم، از زمین پایین، هر جا که هستیم پایین ترین جایی که میشه بیفتیم میفتیم. تمام موجودات در برابر خدا همیشه این حالت رو دارن، یعنی همیشه افتادن. هیچگاه هیچ موجودی خودش نیست، همه را خدا، چون خودشون رو تسلیم کردن در برابر امام دستور خدا. قرآن خودش میفرماید و قلنا لها ولل ارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. ما به آسمان و زمین گفتیم بناز وجود پیدا کنید، اگر نخوایدم اراده خدا قاهره، شما رو به اینجا میاره. گفتن چرا نخوایم؟ ما مطیعیم، ما منقادیم، کار ما اجرای دستور توست. اتینا طائعون، طائعین غیر از اتعنا هست، طائعین یعنی اصلا گوهر وجود ما اینه که فرمان تو را ببریم. ما جز فرمان بردن، جز نوکری کردن در برابر تو اصلا شأنی نداریم ما. و قلنا لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. آدم تا رکوع معنوی نداشته باشه، تا اون نرمش دل که دیگه از اون سرکشی نرم شده، کمر خم کرده، تسلیم شده، حالت تواضع و ادب داره. در دنیا هم رسمه کسی میخواد در برابر کسی کوچیکی نشون بده، دستش رو سینه‌اش میگذاره، خم میشه. این خم شدن یعنی من در برابر تو کسی نیستم، در برابر تو من کوچیکم. ابتدا این کوچیکی رو با رکوع نشون میده تا اوج فقر خودش رو در سجده بیابد. و اگر کسی با این دید نماز بخواند، مرحوم آیت الله بهجت، سلام خدا بر آقای بهجت، که نماز را آدم اگه میخواست تماشا کنه باید یه نمازی به آقای بهجت میخوند. واقعا تماشایی بود. از اول تکبیرات الاحرامش تا سلام نمازش آقای بهجت نبود، اینجا نبود، یقین بدونید که اینجا نبود. آقای بهجت جسمش اینجا بود ولی دلش، جانش، باطنش ذوب در احدیت بود. اصلا شأنی نداشت. لذا در متن نماز مکرر انکسار و گریه داشت، حال عجیبی داشت. تمام نمازهای آقای بهجت با گریه همراه بود، با انکسار همراه بود، با تذلل همراه بود. اول فرمود ارکعو، بعد فرمود وسجود. حالا که فهمیدید نماز مقدمه است تا شما این انانیت و این هنجار شکنی و این ما فوق قانون بودن و ما فوق دستور خدا بودن رو بذارید کنار، نرم بشید، تواضع کنید، ادب بکنید و اون حالت انقیاد باطنیتون رو به صورت رکوع به ظهور بگذارید که دیگه شما اون آدم قبلی نیستید. شما یافتید که در برابر بزرگی هستید، باید تواضع کنید، باید ادب کنید. وقتی این ادب رو یافتید، حالا براتون آسون میشه که اصلا خودتو بنداز، بگو من به پایین ترین درجه افتادم، تنزل کردم، نزول کردم. یکی این که تا جایی که میشه پایین بیاریم خودمون رو در سجده پایین میاریم. دوم این که تا اون جایی که ممکن است خودمون رو جمع میکنیم. آدم وقتی ایستاده هرچی تونسته خودش رو عریض و طویل کرده. هیچ حالتی مثل سجده انسان رو در حد امکان کوچیکش نمیکنه. آدم به خودش جمع میکنه، جمع میکنه، دیگه کوچیکتر از حالت سجده نمیشه آدم خودش رو جمع کنه. این دستور اینه که خودتو خیلی پهن نکن. پهن میکنی معارض پیدا میکنی، حسود پیدا میکنی، میزنندت. التواضع نعمتون لا تحسد. نعمتی که هیچ وقت مورد حسد قرار نمیگیره تواضعه. آدم از ادب و تواضع حسود پیدا نمیکنه. آدم پیش همه دست به سینه بگذاره، در برابر او اظهار محبت بکنه، کسی بهش حسد نمیکنه. اما وقتی ماشینتو به روخش میکشی، وقتی موقعیتت رو به روخش میکشی، اونم هم فوشت میده، هم اگه بتونه یه چیزی ازت میکنه. خدا میخواد مثل حباب روی آب نباشی که با یه طوفانی خودت رو نشون بدی، چیزی که با طوفان بزرگ شده با طوفان هم از بین میره. آب باشید، روان باشید، نرم باشید، آباد کنید. این حالت آب رو دیدید چقدر برکت داره؟ و من الماء کل شیء حی. حیات مال آبه، اما آب روانه، آب نرمه، آب نفوذ میکنه. شما مثل آب باشید، روان باشید، نرم باشید، همه جا جاتون بشه، همه بهتون احتیاج احساس بکنن که شما میتونید رفع مشکل بکنید، رفع عطش بکنید وست جلو. بعد از امر به سجده فرمود که وعبدوا لله. حالا که نماز سمبل بندگی بود، حالا میخوام بگم در همه زندگی بنده باشید، مثل حالت رکوع و سجده رو همیشه نرم باشید، همیشه افتاده باشید. این بندگی خدا مخصوص نماز نباشه، وعبدوا لله، همیشه عبودیت داشته باشید، همیشه نرم بودن رو، متواضع بودن رو، افتادگی رو همیشه تمرین بکنید، تجربه بکنید. این زیبایی زندگی شماست. اما بدونید عبادت فقط مناسک نیست، وفعل الخیر. در زندگی جز خیر کاری انجام ندید. گفتارتون خیر باشه، رفتارتون خیر باشه، قدمتون خیر باشه، قلمتون خیر باشه. نکنه از شما کسی شری ببینه، نکنه مردم آزار باشید، نکنه نیش زبان داشته باشید، نکنه مردم از طرز زندگی شما رنج ببرن، نابودیتون رو بخوان. وجود مقدس مولای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خالت و ناز مخالطتن لئن اشتم هم نو الیکم. یه جوری با مردم معاشرت بکنید تا هستید دیدن شما رو بر خودشون گوارا ببینن، مثل آب خوردن باشه براشون که جگرشون خنک میشه، دیدار شما جگرشون رو خنک کنه، بگن عجب آدم پرخیریه، هیچ وقت نبوده برم پیشش یه گرهی باز نشه، برم پیشش یه مشکلی برطرف نشه، برم پیشش یه چیز جدیدی یاد نگیرم. چرا اینجور نباشیم؟ خالت و ناس مخالطتن لئن اشتم حنو الیکم. تا زنده هستید برای اینا مثل چشمه گوارا هستید، رفع آتش بکنید. و این متوم بکو علیکم. وقتی هم از دنیا میرید ها، ببینه هیچ که جای شما را نگیره، با رفتن شما خیلی ها بیپناه شدن، خیلی ها بیچاره شدن. شما چاره مردم باشید، شما امید مردم باشید. وفعل الخیر دستور خداست. میتونیم این رو تجربه کنیم یه 40 روز، برای هیچ کی شر نباشه. میشه؟ به خدا میشه، به خدا میشه، چرا نمیشه؟ از امشب شروع کنید، از خانواده خودتون. هیچ وقت بدی از شما نبینه، بدی از شما نشنوند، نگاه بد، حرف بد، کار بد، نیت بد، زندگی بد، اینا خلاف این آیه است. بیاید خیر باشید، خیر محض باشید. وفعل الخیر و جاهد و فی الله حق جهاده. این فقط در این آیه است که آیات جهاد ما فرامان داریم، ولی تو این آیه خدا میگه حق جهاده. مجاهد بودن کافی نیست، بلکه وقتی در سنگر می نشینید، سنگر نشین میشید، شما در یک بعد مجاهد نباشید. حق جهاد اینه که از خودتون شروع کنید، اول دشمن باطن رو ببینید، اول این نفس شرور خودتون رو سر جاش بنشونید، اول این زبان نیشدار خودتون رو کنترل کنید، اول این چشم هرزه خودتون رو کنترل کنید. جهاد اکبر داشته باشید، جهاد اوسط داشته باشید، جهاد اصغر داشته باشید، که در رابطه با این جمله نورانیه و جاهد و فی الله حق جهاده روایات پیام‌های خاصی دارد که انشاءالله اگر عمری داشتیم در جلسه دیگر به محضرتون تقدیم خواهیم داشت. خدا نکنه یه خونه‌ای در معرض آتش سوزی باشه، همه تماشا کنن. هیچ که کمک نمی‌کنه. این مردم غزه نه امام نه اسمت دارند. بمیرم برات مادرم. خانه وحی محاصره شد. برای قصف خلافت قاصبین آمدن که صاحب حق را اسیر ببرن. دیدن در بسته است. هجوم آوردن به در. دیدن دختر پیغمبر پشت در مقاومت میکنه. نامرد دستور داد برید ایمه بیارید هیزم بیارید. گفتن هیزم برای چی میخواد؟ گفتن میخوام این در را آتش بزنم. گفتن چی میگی نبی آ فاطمه؟ پشت در فاطمه. بیرحم گفت اگرچه فاطمه باشه. در را آتش زدن شعله بالا کشید. به این کفایت نکرد لگد محکمی به در سوخت زد. این دری که داره شعله میکشه روی فاطمه افتاد. استخوان‌های پهلو شکست. اینجا فقط فاطمه بود که سینه‌اش سوخت پهلوش شکست. اما اسراش را خیمه را آتش زدن. یه مش زن و کودک را در بیار آتش بود. راوی میگه دیدم یه خانم بلند بالا این میاد از آتش بیرون دوباره تو آتش بر میگرده. گفتم بی بی مگه نمیبینی آتشه میسوزی؟ گفت چه کنم حجت خدا رو توی آتش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. نسالك وندعوك باسمك الاعظم يا الله يا الله. باسم اعظمت و اسماء حسنایت به پیامبر خاتمت به خمسه طیبه به اسمت حضرت زهرا با اون سینه سوخته با اون پهلوی شکسته امام زمانمون رو برسان. خدایا انتظار ما را شدیدتر بگردان. معرفت و محبت ما را روزافزون بفرما. ما را قشون امام زمان بنویس. خدایا شر ظالمین و ظلم را از صفحه روزگار برانداز. ام الفساد ریشه ظلم امریکا و کشورهای غربی حکامشون رو نابود بگردان. این نطفه نامشروع را در این منطقه یعنی صهیونیست ها را خدایا در آتشی که برای ما مسلمان ها روشن کردن خودشون رو خاکسترشون بگردان. احدی از اینها را باقی نگذار. به محمد و آل محمد اون چه لازمه اقتدار و عزت و عاقبت به خیریست به ما روزی بفرما. نسل جوان ما را از پیچ دشوار جوانی با عزت و نورانیت عبور عنایت بفرما. خدایا به محمد و آل فقر و فحشا را از این مملکت ریشه‌کن بفرما، ظلم و فساد را برای همیشه از این سفره شهیدانی که در این مملکت خونشون رو ریختن از این مملکت دور بفرما. خدایا دلها را به هم مهربان بفرما، بدبینی ها را به حمایت ها تبدیل بگردان، سایه پشتیبان انقلاب، راهنمای مقاومت، پرچمدار امام زمان، سکاندار کشتی انقلاب، خلف صالح امام راحل ما، این مجتهد، این زعیم، این مرجع عالی قدر ما را تا ظهور امام زمان مستدام بدار. اله پروردگارا نفوذی ها را، اونهایی که چوب لای چرخ میگذارند، اونهایی که با اسرائیل و امریکا هم صدا هستند، اونهایی که با اونها هم آبا هستند، همشون رو رسوا و شیرشه و عمرشون رو بشکن. همه مریضها، مریضهای مورد نظر شفا عنایت بفرما. این دستها را از گوشه چادر حضرت زهرا امشب خالی برمگردان. غفر الله لنا و لکم.